بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عليه السلام: أخوك دينك فاحتد، من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات، من ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. کلام رسول خدا محل بحث بود که این از کجا دلالت دارد به وجوب توقف در شبهه. شاید استحباب مراد حضرت بوده، نظر حضرت به استحباب بوده نه بر وجوب اجتناب از مشتبهات. دیروز عرض کردم که به سه وجه می شود گفت که منظور حضرت وجوب اجتنابه. یکی استشهاد امام علیه السلام. امام علیه السلام استشهاد فرمودند با کلام رسول خدا برای اون حکمی که صادر فرمودند که خبر شاذ را باید دور انداخت، و با حکم استحبابی که نمیشه استشهاد کرد بر حکم وجوبی، با حکم وجوبی استشهاد میکنن بر حکم وجوبی، یعنی خبر شاذ باید طرح بشود چون فیه ریب است، امر مشتبه است، امر مشکل است، امر مشکل. ببینید رسول عزیز اسلام چه فرموده: من ترک الشبهات نجا من المحرمات الى آخر. استشهاد بهترین شاهد است که مراد رسول خدا وجوب بوده. وجه دوم که اول درس ما می شود، وجه دوم این است که رسول خدا می فرمایند من ترک الشبهات نجا من المحرمات. از این کلمه نجا می فهمیم که منظور حضرت وجوبه، چرا که ترک شبهه را حضرت مقدمه بر نجات از محرمات قرار داده. ترک شبهه باعث نجات از محرمات. نجات از محرمات واجب نیست؟ بله، انسان خودش را از محرمات نجات بدهد واجب نیست؟ واجبه دیگر. بله، انسان باید خود را نجات بدهد از ترک واجبات و از فعل محرمات. دیگه جای حرفی نیست. کلمه نجا، نجا من المحرمات. و من اخذ بالشبهات و وقع فی المحرمات و هلک. کلمه و هلک، اگر کسی مرتکب شبهات شد باعث می شود به ارتکاب حرام و وقوع در هلاکت. ارتکاب حرام و وقوع در هلاکت مفسده عظیمی است که انسان باید پرهیز بکند از این مفسده عظیم. بلی، وقوع در محرمات، وقوع در هلاکت. وقع فی الحرام، بله وقع فی الحرام و هلک من حیث و لا یعلم. این هم یک شاهد که مراد حضرت وجوبه، وقوع در حرام، الگاء در هلکه مفسده بزرگی است که باید انسان خود را از او نجات بدهد. خب تمام شد. شیخنا رحمه الله کاملا حمایت فرمودند از اخباری از نظر استدلال به این حدیث، که اخباری این چنین استدلال می کند بر وجوب احتیاط در شبهه. حالا تتون حلاله یا حرام، طبق فرمایش رسول خدا انسان باید اجتناب بکند. بعد می فرماید حدیث تسلیس زیاده، این یکی نبود فقط، باز حدیث تسلیسی داریم که قبلا هم در اخبار توقف ذکر شد که رسول خدا فرمود امور ثلاثه حلال بین و حرام بین و امر مختلف فیه ترده الى الله و رسوله، حلال است و حرام و امر مختلف فیه. بعض چیزها هست که محل اختلاف مختلف فیه، وقتی اختلف فیه فرده الى الله و رسوله، چیزی نگو. بله اینم باز می شود گفت که دلالت دارد به وجوب احتیاط در شبه. رده الى الله، رده یعنی چیزی نگو، احتیاط بکن. البته ظهور این خبر تسلیس از اون خبر تسلیس قبلی یه قدری کمتره، ظهور او در وجوب قوی تر بود تا ظهور این. اینم ظهور دارد اما اون قوی تر از این بود. وچه قوش این که اونجا استشهاد الامام تأیید کرد، امام فرمود خبر شاز را باید دور بیندازید. بعد از این حکم استشهاد فرمود به قول رسول الله. استشهاد را شما ذمیمه بکنید به ظاهر خود لفظ، ظهورش قوت میگیرد در وجود. بله استشهاد امام قوت میبخشد به اون ظهور، ظهور. اما این تسلیسی که الان گفتیم این دیگه استشهاد ذمیمه او نیست، فقط کلام رسول است. و بله ولی طبعا خب می شود گفت که ظهور در وجوب دارد. در حدیث تسلیس باز از امیر المؤمنین علیه السلام نیز نقل شده که خطبه خوند و فرمود امور ثلاثه است، حلال بین و حرام بین و شبهاتون بین ذلک، من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک. این هم باز تسلیس است و ظهور در وجوب اجتناب از مشتبهات. بعد از آنی که این مطالب را شیخنا نقل می کنم می فرمایم ول جواب. حالا که کاملا خصم را امیدوار کرد که بله این اخبار دلالت بر وجوب دارد، حالا می فرمان ول جواب. این حدیث هم مانند اخبار توقف، مانند اخبار احتیاط، ظهور دارد فی المشترک بین الوجوب و استحباب. حالا یا بفرمایید ارشاد مشترک یا مولوی ظاهری مشترک. بله مولوی ظاهری که میگوییم، چون مولوی طالتا واقعی میشه مثل عقیم الصلاة، مولویست واقعی چرا میگوییم؟ چون صحبت دانستن و ندانستن و شبهه و مبهه مطرح نیست. اقیم الصلاه، نماز بخوان، روزه بگیر. اما هر حکمی که در حدود دانستن و ندانستن و این حرفه ها مطرح شد، اون ظاهری میشود. حالا مولوی هم که باشد مولوی ظاهری است. اگر بگوید در شبهه اجتناب بکن، بر فرض این مولوی هم که باشد مولوی ظاهری است، چون در مورد شبهه فرموده است که چنین کاری را بکنید. مولوی هم که باشد در شده فقا این مشترکم بین الوجوب و استحباب، یا ارشاد مشترک یا مولوی مشترک. ارشاد بودنش هم خیلی به ذهن نزدیکه، چون حکمت در کلام رسول خدا ذکر شده، حکمت ذکر شده، اونم از قبیل معلول تکالیفه. من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. فلسفه حکم عبارت است از هلکه، از شبهات اجتناب بکن تا دوچار هلاکت نشوی. فلسفه حکم ذکر شده، خودشم از قبیل معلول تکالیفه، هلاکت معلول تکالیفه، فلذا به ارشادی بودن انسبه. ارشادی که شد، ارشاد مشترک باید باشد. اینم مثل اطیع الله، چطور ارشاد مشترک؟ اطاعت واجبه داریم، اطاعت مستحبه داریم، اینجا هم مشترکه. بارها گفتیم وقتی مشترک شد میدون به دست خودمون میفتد. باید ما بگردیم شبهات را بررسی بکنیم، ببینیم کدوم شبهه ایست که طبعاً، یعنی قطع نظر از این اخبار تسلیس، خود شبهه طبعا حلاکتش که محتمل است عقابه، و کدوم شبهه ایست که طبعا حلاکت محتملش غیر عقابه. خودمون با عقلمون بررسی بکن. در باب شد که در مکلف به طبعا احتمال عقاب هست، چون علم اجمالی هست احتمال عقابه. ظهر واجبه جمعه، این اینا خمر اون اینا، علم اجمالیست و احتمال عقاب میاد. نسبت به اینجا میشه ارشاد وجوبی. بله، من اخذ بالشبهات و غف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. کسانی که دسترسی به علم دارن اگر بخوان شبهه را مرتکب بشن احتمال عقاب هست. کسانی که قبل از فحص براءت جاری میکنن احتمال عقاب هست. در اصول عقاید اگر انسان دچار شبهه بشود احتمال عقاب هست. در این گونه شبهات ارشاد وجوبی میشود. اما شبهاتی که طبعا احتمال هلاکتش عقاب نیست، غیر عقابه، مثل مانه شبهه موضوعیه، شبهه وجوبیه، ما نحن فی شبهه حکمیه تحریمیه، توتون حلال یا حرام، و آقای مجتهد کاملا بحث کرده، کوشش کرده، به جایی نرسیده، حالا میخواد براءت جاری بکند، آیا شرب توتون برای چنین آدمی طبعا احتمال عقاب میارد؟ دقت بکنید به عرضم، نه. به حکم قبح عقاب بلا بیان احتمال عقاب داده نمیشود. از اون جهت مطمئنی احتمال عقاب وجود ندارد. میماند احتمال غیر عقاب. بله، خب لعل شربت تو مضر باشد به بنیه انسان، به سینه انسان، میماند این احتمال. این احتمال هم دفعش واجب نیست. بارها گفتیم، تکرار کردیم، چرا که محتملتون که عقاب نیست، محتملتون غیر عقاب است. وقتی محتمل غیر عقاب شد به دنبال احتمال عقاب نمیاره. محتمل که غیر عقاب شد احتمال عقاب نمیارد. چرا؟ از شبه من حاضه الجهه موضوعیتون به اتفاق المجتهدین و اخبار این جای براعت است. فلزا محتمل مذرت اخرى باشد به دنبال احتمال عقاب نمیارد بالاجماع. به حکم این اخبار چطور؟ خب عقلا احتمال عقاب نمیارد، به حکم این اخبار هم احتمال عقاب نمیارد. این اخبار تشخیص و هذه الاخبار ارشادیتون، این اخبار ارشادی است، این اخبار مشترکه. خبر مشترک یا خبر ارشادی تولید عقاب، تولید احتمال عقاب نمی کند. فل اجتناب یکونو مستحبا، پس در این گونه موارد می شود مستحب. تمام شد جواب این حدیث داده شد. این شبه می ماند که خب اگر کلام رسول خدا را حمله بکنیم به مشترک، استشهاد امام چجوری میشه؟ امام فرمود خبر شاذ را باید دور انداخت، واجبه دیگه. اون وقت استشهاد فرموده به قول رسول، شما هم که قول رسول را به مشترک حمله کردید، استشهاد درسته؟ می سازد با استشهاد امام؟ حواستون جمعه؟ شیخونا می فرماید بله، وقتی کلام رسول می رساند که رجحان دارد اجتناب از مشتبه، با این رجحان دارد امام استشهاد کرده بر وجوب طرح خبر شاذ، هیچ اشکالی ندارد. منظور امام این است که وقتی در سایر مشتبهات اجتناب رجحان داشت، در خبر شاذ اجتناب چجوری میشه؟ در خبر شاذ واجب میشه. خیلی هم حسابی. وقتی که در سایر شبهات اجتناب رجحان داشت، حالا یا واجب یا مستحب، وقتی رجحان داشت ببینید در خبر شاذ اجتناب چطوری میشه؟ واجب. واجب. عقل دارید؟ عقل داریم، حساب دستمونه. مثل این که کسی بگوید وقتی در شبهات اجتناب رجحان داشت در باب شکی در مکلف و به میشه چه؟ بله؟ زهر واجبه یا جمعه؟ این اینا خمره یا این اینا؟ واجب میشه دیگر؟ وقتی در شبهات رو چنداشت در این شبه میشه؟ واجب، چون علم اجمالی در کار هست. حالا امام هم این چنین میفرمایند، وقتی در سایر شبهات عالم احتیاط رو چنداشت، اجتناب رو چنداشت، حالا یا مستحب یا واجب، در خصوص این شبهه که خبر شاذ حتما می شود واجب. مطلبی است که تازه به سمع مبارک شما می رسد. چرا؟ چه فرق دارد این شبهه با سایر شبهات؟ چه فرق دارد که وقتی در سایر شبهات راجح شد در این شبهه می شود واجب؟ مگر این شبهه خصوصیتی دارد این خبر شاذ؟ در خبر شاذ صحبت الاخذ بالحجه است. ما میخواهیم پی حجت بگردیم. دوتا خبر با هم تعارض کرده، کدوم یک بر ما حجته؟ در جاهای دیگر هم احتیاط واجب نباشد، در باب الاخذ بالحجه همه متفقن بر این که احتیاط باید کرد. فرضا میگویم مسائل اصولی علم میخواد، در مسائل فقهی ظن کافی است، شما با یه خبر واحد مسئله فقهی را ثابت میکنید، اما در علم اصول هر مسئله دلیلی علمی میخواد. چرا؟ چون از اول علم اصول تا آخر علم اصول در صدد تحییه حجت هستید، میخواهید الحجت و فلفقه تحییه بکنید، و حجت علمی باید باشد. خبرین متعارضین اگر شما خبر مشهور را دور بیندازید و خبر شاذ را اخذ بکنید، مطمئنید که به حجت تمسک کردید؟ با بودن خبر مشهور به شاذ تمسک بکنید، مطمئنید که به حجت تمسک کردید؟ با بودن اعلم به غیر اعلم تقلید کردید، مطمئنید که به حجت تمسک کردید؟ فرضا گفتم واجب است تقلید اعلم احتیاطاً، در خبر شاذ و مشهورم واجب است العقص بالمشهور، چون اون نسبت به این لا ریب فیه هست، اما این نسبت به اون فیه ریب. ها، چون مورد از قبیل پیدا کردن حجت، در مورد پیدایش حجت، پیدا کردن حجت، انسان باید احتیاط بکنه. منظور ایمان این بوده. وقتی که رسول خدا در شبهات دیگر فرمود که احتیاط خوبه، حالا یا واجب یا مستحب، در خصوص مورد که خبر شاذ و خبر مشهور میشه چی؟ واجب، چون از قبیل الاخص بالحجه است. بعدها هم میاد انشاءالله تعالی این مطلب مکرر. نه دیروز، نه، مبنای شیخنا این است که مسائل اصولیه ان یقینین باید سیر بشود. اون به یمکن بود، ممکن میشود کسی بگوید که چه علمی دارد که با خبر واحد مسئله اصولیه را. نه آقا، مبنای شیخ به حمد الله دست مونه. این یه یمکنیست که خیلی جاها شیخ اشاره فرموده به این مطلب، نه اینکه ایشون به زرس قاطع میفرمود که به خبر واحد که نمیشه گفت. آقا قاطعا هم نمیشه گفت، شاید کسی معتقد باشد بر این که قبل هم مثل این که پارسال بود صحبت زن خاص و زن مطلق، بله، زنی که در مطلق الاصول به درد نمیخورد هو زن المطلق لزن الخاص، اصولی که مطلق و زن در او به درد نمیخورد چه خاصه چه مطلق هو اصول الدین. چون اینکه پارسال بود چیزی در هر صورت این مسئله هست، مطرح تا حدی، اما شیخونا در تمام اصول مشیش این چنین بوده، هر مسئله ای را علمن ثابت کرده ام، به شک نگذاروندم. خب بعد می فرماید و یعیدو، حالا بر فرضم شما روی استشهاد امام که چون امام استشهاد فرموده بگویید که این حدیث، این کلام رسول ظهور دارد در وجوب به قرینه استشهاد امام. اولا الان مدلل کردیم که استشهاد امام دلیل نمیشه بر اینکه مراد رسول خدا وجوبه، با مطلق الرجحان هم استشهاد میسازد. سلمنا که استشهاد امام باعث میشود که کلام رسول ظهور پیدا بکنند در وجوب اجتناب، ولی قرائن دیگری داریم که کلام رسول را از این ظهور ساقط میکند. دو سه تا قرینه دیگر اینجا شیخونا ذکر کرده، احدها، ثانیها، ثالثها. قرینه اول این است که اگر رسول خدا فرموده است که در شبهات واجب است انسان احتیاط بکند، باید کلام رسول را تخصیص بزنیم، چرا که در شبهه موضوعیه هیچ کس قائل به وجوب احتیاط نیست. تخصیص دیگه هم لازم میاد یا فقط تخصیص به شبهه موضوعیه؟ شبهات وجوبیه، بله، تا حال اینجوری میگفتیم که لازم میاد تخصیص به شبهات وجوبیه و شبهه موضوعیه، حالا همینجور بگویم یا فقط شبهه موضوعیه را بگویم. تخصیص اکثر هی تکرار بود در کلمات شیخونا، یلزم و تخصیص اکثر شبهات وجوبیه تمام سری بل. و شبهه موضوعیه بل. همیشه اینجور میگفته، مثل این که یادتون رفته حالا اینجا هم همینطور بگیم، اگه کلام رسول دلالت بکند به وجوب، باید تخصیص بزنیم به چی؟ شبهات وجوبیه را نه، چون اخبار تسلیس مختص بر شبهات تحریمیه است. حلال بین، حرام بین، و شبهات بین الحلال و حرام. این دیگه با شبه وجوبیه اصلا کاری ندارد تا اینکه تخصیص بزنید. فرضا فرمودن که تخصیص به شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه تحریمیه، که این اینا خمره یا خله. خب تخصیص لازم میاد، بیاد چه عیبی دارد ما من آمن الا وقت خصه. رسول خدا به طور عموم فرموده شما یه تخصیصی بزنید، چه عیبی دارد؟ اولا تخصیص اکثر لازم میاد به جهت اینکه شبهه موضوعیه نسبت به شبهه حکمیه میدونه چقدره. اگر شما در اسلام دو تا سه تا پنج تا شبهه تحریمیه حکمیه داشته باشید، لا تعد ولا تحصا، هر کس در عمرش لا تعد ولا تحصا به شبهه موضوعیه تحریمیه دوچار می شود، تخصیص اکثر لازم میاد. علاوه بر این آبی از تخصیص هم هست کلام رسول. چرا؟ چون کلمه اینما دارد، اینما الامور ثلاثه، امور بدون برو برگرد ثلاثه، سه قسمه: حلال بین، حرام بین، شبهاتون بین ذلك. اگر تخصیص بزنید شبهه موضوعیه را کنار بگیرید میشود اینما الامور که اربعه: حلال بین و حرام بین و شبهات این که یزم الاجتناب و شبهت موضوعیه. و با این نما نمی سازد، این نما ظهور در حصر دارد. این نما الامور ثلاثه، تخصیص بزنید تبدیل میشه الامور اربعه. فلزا باید انسان از اول حواسش رو جمع بکنه که کار به اینجاها منجر نشود. حواس شیخونا جمع بود که حملش میکنیم به ارشاد مشترک یا مولوی مشترک، بعضی جاها واجب بعضی جاها مستحب. اگه حملش بکنید به وجوب، باید برگردی تخصیص بزنید، و تخصیص زدن مشکله. اولا تخصیص اکثره و ثانیا ایبای از تخصیص دارد، با کلمه اینما نمی سازد. خیر، ما شبه موضوعیه را تخصیص می زنیم، وقتی تخصیص زدیم بازم اینما الامور ثلاثه می شه: حلال بین، حرام بین، و شبهات بین ذلك، که در او اجتناب واجبه در شبهات. الا شبهت الموضوعیه، مگر شبه موضوعیه. خب وقتی شبه موضوعیه از حرام استثناء شد داخل میشه در کدوم؟ حلالون بین دیگه یه عرفه نمیشه. وقتی از اون شبهات استثناء شد داخل میشه در کدوم؟ حلالون بین، حلال بین. اربعه نمیشه، با حصر منافات ندارد، بازم سلاسه. شیخونا میفهمد اگر به حکم این حدیث شبهه موضوعیه را، اگر شبهه موضوعیه را استثناء بکنید، با البته استثناء شبهه موضوعیه با ادله‌ای که در محلش انشاءالله چند روز دیگه شروع میکنیم میاد، اگر شما شبهه موضوعیه را استثناء بکنید و داخلش بکنید در حلال بین، آقای مجتهد هم تمام شبهات حکمیه را با اون ادله براءت که قبلا میخوندیم، ادله اربعه، با اون ادله اربعه استثناء میکند و داخل در چه؟ حلال بین. اگه شما شبهه موضوعیه را استثناء می کنید و داخل در حلال بیین مجتهد هم تمام شبهات را، شبهاتی که علم اجمالی نباشد، استثناء می کند و داخل در حلال بیین. کاری ندارد این مسئله. خب این یک معید که پس مراد رسول خدا وجوب تنها نیست، وجوب تنها باشد به محظورات برخورد می کنیم. معید دیگر خیلی بامزه و اون این که رسول خدا می فرماید هر کس مشتبهات را مرتکب شد وقع فی المحرمات، در اینجور فهمده دیگر، واقع می شود در محرمات. یعنی چی؟ هر تک تک شبهات را رسول خدا در نظر دارد یا مجموعی من حیث المجموع را در نظر دارد؟ میخواد بگوید هر کس در عمرش هر شبهی که پیشش آمد از دم مرتکب بشود، نتیجه ارتکاب تمامی شبهات من حیث المجموع میشود چی؟ نتیجهش بقع افل محرمات. این منظور رسول خدا یا نه؟ ارتکاب هر شبهه ای این محظور را به دنبال دارد. ظاهر کلامش کدوم یکیه؟ حواستون جمعه چند لحظه ای؟ نظر رسول به مجموع من حیث مجموعه، یعنی اگر شما 1,000,000 در عمرتون مشتبه را مرتکب شدی، خواهی نخواهی تو این 1,000,000 حرامی را مرتکب خواهی شد. اینه منظور رسول؟ یا نه ارتکاب هر شبهه‌ای به دنبال وقوع در حرمت دارد؟ یا اینه منظورش؟ مسلم دومی منظورشه، چون در کلام رسول خدا صحبت مجموع من حیث المجموع مطرح نیست. از اول کلامش تا آخر کلامش به طبیعت نظر دارد. حلال بیین طبیعت الحلال را میگوید یا مجموع المحللات، بلی حلال بیین. حرام بیین مجموع محرمات را فرموده یا طبیعت الحرام، طبیعت الحرام و شبهاتی که در مقابلش و شبهات بین ذالک، مجموع شبهات را میگوید یا طبیعت الشبهه. طبیعت الشبهه شکی در این نیست. هیچ مجموع من حیث المجموع در کلام رسول عنوان کردن کنده آوره. نظر حضرت به طبایع حلال، طبیعت الحلال، طبیعت الحرام، طبیعت المشتبه. پس رسول خدا می فرماد ارتکاب هر شبهه‌ای به دنبال وقوع در هلکه دارد. تمام امضا کردی. حالا می پرسیم که یعنی واقعا هر شبهه‌ای حتما منجر به حرام می شود یا تک تک ممکنه حرام باشد؟ چجوریه به نظر شما؟ کسی شبهات را مرتکب می شود، ارتکاب هر شبهه‌ای به دنبال ارتکاب حرام داره، مستلزم ارتکاب حرامه، یا احیانا اتفاق میفته؟ احیانا اتفاق میفته دیگر. پس چطور رسول خدا فرموده نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله؟ رسول خدا خلاف واقع فرموده، خلاف حقیقت فرموده که هر شبهه‌ای وقوع در هلکه داره، و حالی که نیست. قرآن را بیا قسم بخوریم که ارتکاب هر شبهه ارتکاب حرام نیست، احیانا ممکنه حرام باشد. چطور رسول خدا می فرماد ارتکاب هر شبهه وقوعی در هلاکته؟ نعوذ بالله، خلاف واقع فرموده. ها منظورشون وقوعی در حرام یعنی اشراف به حرام. ارتکاب هر شبهه انسان را مشرف می کند به چی؟ ها؟ مشرف به ارتکاب حرام. فلذا خب ارتکاب شبهه جرأت میخواد دیگر. خب اول این حرام باشد، ارتکاب هر شبهه ای انسان را مشرف می کند به ارتکاب حرام. من اخذ به شبهات اشرف نفسه بالوقوع فی المحرمات، وقع فی المحرمات یعنی اشرف فی الوقوع. اینجا یه اشرفه در تقدیر میگیریم. خب حالا که اشرفه شد سوال میکنیم اشراف به محرمات حرامه؟ بله. اگه چوپانی گوسفنده های خود را به سمت قرق ببرد، این گوسفنده ها مشرف به چیه؟ بله، روبه قرق. آیا خود قرق حرامه یا مشرف بودنش هم حرام است؟ خود قرق حرامه، مشرف بودنش که حرام نیست، مستحب دیگر که انسان مشرف نشود. لا شک و لا شبهه که رسول اسلام که می فرماید من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات، ارتکاب هر شبهه که وقوع در حرام نیست. این چه کلامیست که رسول خدا فرموده؟ ای اشرف نفسه بالوقوع، اشرف که شد اجتناب می شود مستحب. چون خوب متوجه شدید ماشاءالله، لذا خوشبخت. از آنی که تثلیث نبوی عنوان شد و وجه الاستدلالش تا حدی روشن، دو تا وجه دیگر هم ذکر شده. مضافاً الی دلالت قولهی نجا من المحرمات، مضافاً بر استشهاد امام علیه السلام، نجا من المحرمات نیز دلالت دارد بر وجوب اجتناب. از کجا دلالت دارد؟ کلمه نجا من المحرمات، بناءً علی ان تخلص النفس من المحرمات واجب، رو حساب اینکه خلاص کردن خود از ارتکاب محرمات واجب دیگر. بله، واجب است که انسان مواظب باشد، واجبات را ترک نکند، محرمات را مرتکب نشود. خود نجا من المحرمات بهترین دال است. و مضافاً الى دلالت قوله وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، این جمله نیز به خوبی دلالت دارد که مراد رسول خدا وجوبه. برای اینکه وقوعی در حرام، الگاعی در هلکه حرام است. این کمک حسابی بود از ناحیه مرحوم شیخ به آقای اخباری. و دون حاضات ظهور کمتر از این نبوی در ظهور، ان نبوی المروی ان ابی عبدالله علیه السلام، یک نبوی دیگر که در کلام امام صادق علیه السلام نقل شده. اون نبوی ظهورش کمتر از این نبویش که دیروز بررسی شد. و دون هازا فی ظهور ان نبوی المروی ان ابی عبدالله صادق علیه السلام فی کلام طویل، در یک حدیث طولانی، وقد تقدم فی اخبار توقف، این نبوی را قبلا در ضمن اخبار توقف رسیدیم که رسول خدا فرمود حلال بین، در زیل کلامشون حرام بین، و امر اختلاف فی فرده الى الله و رسوله، فرده الى الله. عرض کردم فلسفه این که می فرماید و دون هازاف ظهور، در ظهور کمتر از اینه، چون اینجا به زمینه استشهاد بود، اما اونجا دیگه زمینه استشهاد نیست. و کذا و همچنین است، یعنی و دون هازاف ظهور مرسلت و صدوق، حدیث مرسل که صدوق ارسال فرموده، ان امیر المؤمنین علیه السلام انه خطب و قال حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلك من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اطرد. بعد میاد انشاءالله تعالی مرسله صدوق. خب حالا دیگه نوبت جوابه. ول جواب عنه، جواب از خبر تثلیث. ما ذکرنا سابقا، همین جوابی است که مکرر گفته ایم. من ان الامر بالاجتناب عن الشبهه، وقتی شارع امر میفرماید که از شبهه اجتناب بکن، ارشادیون، این ارشاد مشترک است. یا ارشادی هم نباشد، مولوی ظاهری مشترک است. ارشادیون فلسفش چیه؟ چی میگید ارشادیون؟ لتحرز عن المضرت المحتملت فیها، اینم مثل اوامر الاطباء، طبیب که امر میکند به شرب دوا غرضی ندارد، غرضش التحرز عن المرض. شارع هم که میفرماید از شبهه اجتناب بکن، هدفش التحرز عن المضرت المحتملت فیها. خب حالا دیگه میدون به دست خودمونه، بریم رو محاسبه. فقد یکون المزرت و اقابا، در بعض شبهات طبعا احتمال اقاب می رود و هینا ازن فر اجتناب واجب، اینجا البته احتیاط واجب میشه لازم. و قد یکون مزرت اخرى، اما در بعض شبهات طبعا مزرت دیگر محتمل است. وقتی مزرت دیگر شد، فلا اقاب علا ارتکابها، اگر اون شبه را کسی مرتکب شد اقاب نخواهد داشت، ولو در واقع حرام بوده، در واقع ضرر داشته، ولی اقابی نخواهد داشت. از شبه من هذه الجهه موضوعیتون بند. فلا اقابه علا ارتکابها علا تقدیر الوقوع فی الحلکه، بر فرضم در واقع حرام بوده، مضر بوده، اقاب نخواهد داشت. مثل چه؟ کدوم شبهه ایست که طبعا احتمال اقاب نداره، نمیخواد جای دیگه بره؟ مثل ما نحن فی کل مشتبهی بالحرام، توتون حلاله یا حرامه؟ طبعا این احتمال اقاب نداره، مزرعت دیگر محتمله. خب حیث لا یحتمل فیه الوقوع فی الاقاب علی تقدیر الحرمته، چون احتمال نمی رود در او وقوع در اقاب علی تقدیر حرمت، برفرضم در واقع حرام باشد، اقاب نخواهد داشت. اتفاقا، این چه اتفاقا نیست؟ اشبه من هذه الجهه موضوعیتون لا یجب الاجتناب فیها بالاتفاق، اتفاقا لقبح الاقاب على الحكم الواقعي المجهول، اقاب بر اقاب بدون بیان قبیحه به اعتراف الاخباری، ایزن خود اخباری ها نیز معترفن کما تقدم. خب این اخبار هم که ارشادی بشه، این اخبار هم تولید اقاب نمی کنن. خب این قوت، اگر این حدیث کلام رسول برای وجوب نبوده، امام چطور استشهاد فرموده برای وجوب طرح خبر شاز؟ جواب، و از تبین لک، برای تو روشن شد، ان المقصود من الامر به طرح شبهات لیس خصوص الزامی، مقصود رسول خدا از اینکه امر فرموده به طرح شبهات نیست فقط الزام، بلکه رجحان مراده. رجحان حالا یه وقت واجب میشه، یه وقت مستحب. فیکفیه نعیزن فی مناسبت ذکر کلام نبی المسوق للارشاد، کفایت میکند در این صورت از حیث مناسبت ذکر کلام نبی که سوق شده برای ارشاد مشترک. یکفی انه، منظور امام از استشهاد این است، اذا کان الاجتناب من المشتبهات بالحرام راجحا، وقتی که اجتناب از مشتبهات به حرام راجح بود، حالا یا واجب یا مستحب، تفصیا عن الوقوع فی مفسده الحرام، برای اینکه انسان دچار مفسده حرام نشود، وقتی این چنین شد، فکذلک طرح الخبر الشاذ واجب، پس طرح خبر شاذ می شود چی؟ حتما واجب. مگه این خصوصیتی دارد؟ بله، لوجوب تحری این ده تعارض خبرین، چون وظیفه مجتهد است وقتی دو تا خبر با هم تعارض کرد کاملا فکر بکند برای چی؟ فی تحصیل ما هو ابعد من الریب و اقرب الی الحق، خیلی کوشش بکند ببیند کدومش ابعد عن الریب و اقرب الی الحق. باید کوشش، از لو قصر فی ذلک، اگر مجتهد در این مورد کوتاهی بکند و اخذ بالخبر الذی فیه الریب و اخذ بکند اون خبری را که دارای نگرانی است، احتمال ان یکون قد اخذ بغیر ما هو الحجة له، احتمال این می رود که چیزی را مستمسک قرار داده که براش حجیتی نداشته، غیر حجت را برای خود حجت اخذ کرده، مثل تقلید غیر اعلم با بودن اعلم. ها فیکون الحکم بهی حکما من غیر طرق المنصوبه من قبل الشارع، اون فتوایی که مجتهد صادر می کند روی این خبر اسمش حکما من غیر طرق المنصوبه من قبل الشارع، از غیر اون راه هایی که شارع براش نصب کرده بود حکم صادر کرده. فتعمل اینها را دقت بکن، فتعمل اشاره به این است که اگر این گفتار ما را شما قبول نکردید، گفتید الا و لابد کلام رسول خدا ظهور دارد در وجوب، به دلیل اینکه امام برای وجوب طرح خبر شاذ استشهاد فرموده است. قلنا بر فرضم چنین ظهوری داشت، سه تا قرینه صارفه براتون ذکر می کنم. یک، و یعید ما ذکرنا، معید گفتار ما که منظور رسول خدا وجوب تنها نیست، من ان النبوی لیس واردن فی مقام الالزام به ترک شبهات، تنها الزام مراد نیست، امور احد عموم شبهات به شبهات موضوعیت تحریمیه، این شبهاتی که رسول خدا فرموده اند شامل شبهه موضوعیه تحریمیه هم می شود. بله، التي اعترف الاخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها، از غلا خود اخباری ها معترفن که در شبهه موضوعیه تحریمیه احتیاط واجب نیست. ممکنه بگید خب ما من آمن الله وقت خود تخصیص میزنیم کلام رسول را، شبهات موضوعیه را استثناء میکنیم. قول تو و تخصیصه به شبهت الحکمیه، اگر ما کلام رسول را اختصاص بدیم به چی؟ اختصاص بدیم به شبهه حکمیه، یعنی موضوعیه را خارج بکنیم. و تخصیصه به شبهت حکمیه میشد بگوید و تخصیصه به شبهت موضوعیه، هر دو تعبیر صحیح هست. حالا تخصیصه را باید اختصاص معنا بکنیم، و اختصاص دادن کلام رسول خدا به شبهه حکمیه، مع انه اخراج لاکثر الافراد، اولا مستلزم تخصیص اکثر، چون شبهه موضوعیه حساب ندارد، مناف لسیاق، با سیاق کلام رسول سازگار نیست، فان سیاق الروایه آب عن التخصیص، سیاق حدیث آبی از تخصیصه، لانه ظاهر فی الحصر، چون کلمه اینما دارد، اینما الامور و ثلاثه. خب و لیسش این قول که اگر از این ور شبهه موضوعیه خارج بشود از اون ور داخل در حلالون بگین. بازم این نما سر جاش محفوظ جواب. ولی که شبهت الموضوعیه من الحلال البین، نخیر، شبهه موضوعیه داخل در حلال بین نمی شود. ولو بنی علی کونها منه، اگر بنا بگذارید بر این که نه شبهه موضوعیه داخل در حلال بین است. چرا؟ لعدل ادلت جواز ارتکابها. انشاءالله چند روز دیگر شروع خواهم کرد ادله جواز ارتکاب شبهه موضوعیه را. بنده خدا اگه شما چند روزی دیگه شروع خواهید کرد ادله جواز ارتکاب شبهه موضوعیه را، ما چند روز قبل خوندیم ادله جواز ارتکاب شبهه حکمیه را، پس اونم حلاله. بیه می فرمایند قلنا ولو بنی علی کونها منه لعدل ادلت جواز ارتکابها که بعد انشاءالله میخونیم، قلنا به مثلهی فی شبهت حکمیه، پس شبهه حکمیه هم همینطور. این یه معید آقا از ثانی. معید دوم برای حلش اول فرمودن، حلش اول فرمودن آبی از تخصیص است و تخصیص اکثر لازم میاد و وقت تفننن این مطلب را هم ایشون بیان فرمودن. پس حواستون کجا بود رفیق؟ از ثانی، نه خب مزاحی بود، از ثانی. معید دوم انه صلی الله علیه و آله، رسول خدا صلی الله علیه و آله، رتب علی ارتکاب شبهاتی الوقوع فی المحرمات و الهلاک من حیث لا یعلم. فرمود اگر مرتکب شبهات بشوید لازمش وقوع در محرمات است و هلاکت من حیث لا یعلم. یه جمله را دقت بکنید، ول مراد منها طبیعت شبهه، نظر رسول خدا طبیعت شبهه سا. کل ما صدق علیه شبهه، طبیعت شبهه این مقصده را دارد. نظر رسول به جنس شبهه است، لانه فی مقام بیان جنس، چون رسول خدا در مقام بیان جنسه. حلال بیین جنس، حرام بیین جنس، شبهاتون بین ذالک جنس. فی مقام بیان ما تردد بین الحلال والحرام، همش جنس را بیان می کند. لا فی مقام تحذیر عن ارتکاب مجموع من حیث مجموع، نه در این مقام است که بگوید در عمرتون مجموع من حیث مجموع را مرتکب نشوید. گاهی مرتکب گاهی غیر مرتکب، این نیست منظورش، مجموع منظور نیست. خب ما انه علاوه بر این که در مقام بیان مجموع نیست، ما انه ینافی استشهاد الامام، اگر رسول خدا مجموع را گفته بود امام نمیتوانست استشهاد بکند، چون امام برای یک مورد فقط میخواد استشهاد بکند، طرح خبر شاز استشهاد امام درست نمیشد اون وقت. و من المعلوم، نتیجه بگیریم آقا، و من المعلوم ماشاءالله به همه تون روشن است، ان ارتکاب جنس شبهه لا یوجب الوقوع فی الحرام ولا الهلاک من حیث لا یعلم. ارتکاب هر شبهه ای مستلزم وقوع در حرام و هلاکت نیست. پس چطور رسول خدا چنین فرموده؟ نعوذ بالله خلاف حق گفته. ها الا علی مجاز المشارفه، منظور رسول خدا مجاز المشارفه است، یعنی هر شبهه ای را که مرتکب می شوید مشرف به چه هستید؟ احسنتم، مشرف به وقوع در حرام. کما یدل علیه بعض ما مزا و ما یعطی من الاخبار و من حاول حول الهما او شکعن یقع فی وسطه. خب هر استدلال موقوفون علا اثبات کبرا، اگر بخواهید با این حدیث استدلال بکنید به وجوب اجتناب، موقوف است که یک کبرای کلی اثبات بکنید. و هیه انه الاشراف علال وقوع فی الحرام ابی الهلاک من حیث لا یعلم محرم. هر کس خود را مشرف بکند به حرام، مشرف بکند به هلاکت، این اشراف حرام یه همچه کلی و دون اثباتهی خرطل قطاع یا قطاع مستحب دیگر.